صفحه 104 تلاش می کنید مرا قانع کنید که با شما به تئاتر بیایم. فکر نمی کنید خیلی گران باشد؟ شاید بتوانیم بلیت صندلی های بالکن را بگیریم. خیلی وقت است که به تئاتر نرفتم. در واقع اصلا یادم نمی آید آخرین بار کی بود. تنها چیزی که باعث می شود باز هم درنگ و تردید کنم این است که نکند خیلی گران باشد. فدورا فقط سرش را تکان می دهد. می گوید شما کم کم خرجتان دارد از دخلتان بالا می زند. این چیزیست که در واقع من به چشم خودم هم می بینم. با این همه پولی که برای من خرج می کنید. دوست من، مراقب باشید به درد سر نیفتید. فدورا به من به اشاره گفته است که شایعاتی بر سر زبان هاست که شما با خانم صاحب خانه بر سر دیرکرد اجاره مشاجره و دعوا داشته اید. من خیلی نگرانتان هستم. خب، خدا حافظ، باید عجله کنم. کاری دارم که باید به آن برسم. دارم روبان کلاهم را عوض می کنم. و ده بعد و تحریر می دانید اگر به تئاتر برویم من کلاه تازه ام را سرم خواهم گذاشت و شال سیاه هم را هم خواهم انداخت. به نظرتان چطور است؟ 7 ژوئیه خانم عزیز واروارا الکسیونا، داشتم از گذشتم برایت می گفتم. بله مامکم، زمانی حتی من هم در زندگیم دیوانگی می کردم. بله من هم سر از پانشناس عاشقش شدم. اما این به خودی خود اصلا قابل ذکر نیست. آنچه واقعا فوق‌العاده بود این بود که من او را عملا هرگز ندیده بودم و فقط یک بار به تئاتر رفته بودم و با این حال در آتش عشقش می سوختم. در آن زمان 5 جوان پرشر و شور همسایه دیوار به دیوارم بودند. با آنها معاشر بودم و در واقع نمی توانستم با آنها رفت و آمد نکنم. اما همیشه فاصله احترام‌آمیزی را با آنها حفظ می کردم. بله، البته برای اینکه عقب نمانم و عیششان را منقض نکنم، در همه کار پا به پای آنها می رفتم. چه حرفهایی که درباره این هنرپیشه زن به من نمی گفتند. هر شب به محض اینکه تئاتر باز می شد همهشان که هیچ کدام هم حتی یک کپک نداشتند، بله، همهشان می رفتند تئاتر رو در بالکن می نشستند و برای همین هنرپیشه کف و سوت می زدند و داد و قال می کردند، مثل جنزده ها بودند. بعدن حتی نمی گذاشتند چشمی به هم بگذارم و به خواب بروم. تمام شب بیدار می نشستند و درباره او حرف می زدند و همهشان او را عشق خودشان می دانستند. مرغ عشق او آواز خان دل همهشان بود. آنها مرا هم به هیجان می آوردند، منی را که در برابر عشق او بی‌دفاع بودم. آن وقتها من جوانکی بیش نبودم. خودم هم نمی دانم چطور رفتم، اما یک شب دیدم که در بالکن 4 روم همراه آنها در تئاتر هستم. تنها چیزی که می توانستم ببینم گوشه یک کوچکی از پرده بود، اما همه چیز را می توانستم بشنوم. هنرپیشه یک کوچولو صدای واقعا سحرانگیزی داشت. صدایش مخملی و شیرین مثل صدای قناری بود. ما همه ایمان مثل دیوانه ها کف می زدیم و فریاد می کردیم و نعره می کشیدیم. حتی به درد سر هم افتادیم و یکی از ما را از سالن تئاتر بیرون انداختند. من وقتی به خانه رسیدم مثل آدم های مست بودم. فقط 1 روبل ته جیبم مانده بود و 10 روزی هم به موعد دریافت حقوقم مانده بود. با این همه فکر می کنی چه کار کردم مامکم؟ صبح روز بعد پیش از آن که به اداره بروم به یک مغازه عطر فروشی رفتم و دار و ندارم را دادم و 1 شیشه عطر و 1 صابون معطر خریدم. هنوز هم نمی دانم چرا این کار را کردم. آن روز حتی غذا نخوردم، اما دائم زیر پنجره او بالا و پایین رفتم. خانه اش در بلوار نیفسکی بود، 1 آپارتمان در طبقه 4 روم. رفتم خانه، 1-2 ساعتی استراحت کردم و دوباره برگشتم به نیفسکی تا باز زیر پنجره او قدم رو بروم. تا 1 ماه و نیم بعد هر روز کارم همین بود، ادای احترام به او. دائما کالسکه های شیک می گرفتم و سعی می کردم از برابر پنجره اش بگذرم تا بلکه توجهش را به خودم جلب کنم. خودم را حسابی ورشکسته کردم تا خرخره در قرض فرو رفتم و دست آخر از این کار خسته شدم و دلم را زد. ببین، یک هنرپیشه تئاتر می تواند یک مرد شریف را به چنین حال و روزی بیاندازد مامکم. اما من آن روزها جوانکی بیش نبودم. آری، یک جوانک. میم ده 8 ژوئیه. خانم عزیز واروارا الکسیونا، عجله دارم که کتابی را که ششم این ماه از تو امانت گرفته بودم پس بدهم و در عین حال عجله دارم برایت بنویسم که عقیده قلبیم راجع به این کتاب چیست. منظور همان کتاب شنل گوگل است. خوب نیست مامکم، خوب نیست. خوب نیست که مرا در این مخمصه قرار می دهی. بگذار برایت بگویم که هر سرنوشتی را در این دنیا خدای متعال مقرر کرده. اوست که مقرر می کند کسی سردوشی های جنرالی داشته باشد و کس دیگری یک کارمند دونپایه باشد. یکی مقرر است دستور بدهد و آن دیگری از دستورات اطاعت کند و از ترس بر خودش بلرزد و حتی نتواند زیر لبی شکوه و شکایتی کند. همه چیز بنابر استعداد و لیاقت آدم ها مقرر شده است. شخص لیاقت و استعداد یک چیز را دارد و شخص دیگری لیاقت و استعداد یک چیز دیگر را. اما این لیاقت ها و استعداد ها را خود خداوند مقرر کرده است. من الان تقریباً 30 سال است که خدمت می کنم. کار من جای سرزنش نداشته است و رفتارم متین بوده است و هیچ رفتار بدی از من سر نزده است. من خودم می دانم که شهروندی هستم که عیبها و نقصهایی دارم، اما در عین حال فضایلی هم دارم. مدیرانم به من احترام می گذارند و حتی خود حضرت اشرف هم از کار من راضی است. اگرچه تا حالا هیچ لطفی در حق من نکرده است، اما من می دانم که از کارم راضی است. من آنقدر عمر کردم که مویم خاکستری شود و پیش از این گناهی از من سر نزده است. البته کیست که به عمرش گناه‌های کوچکی نکرده باشد؟ همه گناهکارن، حتی تو مامکم. اما هیچ وقت گناه یا خطای بزرگی از من سر نزده و کسی چنین خطا و گناهی به من نسبت نداده است. مثل رفتار برخلاف مقررات یا زیر پا گذاشتن نظم عمومی. نه، چنین چیزهایی به من نمی چسبد و چنین کارهایی از من سر نزده است. حتی یک مدال هم گرفتم. اما فایده گفتن این حرفا به تو چیست؟ تو خودت با وجدان خودت باید گواه آن باشی و خدا خودش باید گواه آن باشد. اگر تو روزی بخواهی در مورد من بنویسی باید همه واقعیتها را بدانی. نه، من چنین توقعی از تو نداشتم مامکم، نوارنکا، مخصوصا از تو چنین توقعی نداشتم. عجب علم شنگی. پس آدم دیگر حق ندارد در این گوشه خودش، در این کنج محقر خودش آرام و بی سر و صدا زندگی کند. دیگر نمیتواند طبق آن ضرب المثل بی گلالود کردن آب دیگران زندگی خودش را بکند، کاری به کار کسی نداشته باشد و با خودش باشد و ترس از خدای خودش و دیگران آزارش ندهند و سرشان را توی پستوی آدم نکنند تا جاسوسیش را بکنند و ببینند در خلوت آدم چه میگذرد، ببینند جلیقه تازه‌ای دارد یا نه، آیا تمام زیرپوش‌های لازم را پوشیده است یا نه، چکمه دارد یا نه، بند چکمه‌اش چجور است، چه می‌خورد، چه می‌نوشد و از چه چیزی رونوشت تهیه می‌کند. به کسی چه مربوط مامکم که من جایی که پیاده رو هموار نیست نوک پا راه می‌روم یا تخت چکمه‌ام ساییده نشود. چرا نویسنده‌ای باید بنویسد که آدم حتی پول چای خوردن ندارد؟ انگار آدم مجبور و مکلف است که چای بخورد. مگر من به دهان کسان دیگر نگاه می کنم که ببینم چه می خورند؟ به چه کسی تا حالا چنین توهینی کردم؟ نه مامکم، چرا باید به کسانی که کاری به من ندارند اذیت و آزار برسانم؟ بیا، این هم یک مثال دیگر، واروارا الکسیونا. این است همه ی حرف هایی که نویسنده نوشته است. من کار می کنم، کار می کنم، جان می کنم و با جدیت کار می کنم. غیر از این است؟ و رؤسایم به من احترام می گذارند. هر فکری می خواهی بکن ولی به من احترام می گذارند. و آن وقت یکی درست زیر دماغ آدم سبز می شود و برای من لطیفه درست می کند. بله درست است که من گاهی لباس نو می خرم و از این لباس نو کیف می کنم. شب بیدار میمانم، از خوشی در پوستم نمی گنجم، مثل وقتهایی که مثلا یک جفت چکمه نو می خرم. من با کیف و لذت آنها را می پوشم. بله این حقیقت دارد، چون دوست دارم یک جفت چکمه ظریف و خوب پایم را بپوشانند. بله این درست توصیف شده است. اما با این همه من در عجبم که چطور رئیسمان فیودور فیودوروئیچ اجازه می دهد چنین کتابی منتشر شود و توجه لازم را نمی کند و از خودش دفاع نمی کند. درست است که فیودور فیودوروئیچ با آنکه مقام عالی رتبه است جوان است و بعضا می خواهد سر ما داد بکشد. اما چرا نباید داد بکشد؟ چرا نباید وقتی لازم است سر ما داد بکشد و توبیخمان کند؟ مثلا برای در دست داشتن جو اداره این کار را بکند. خب عیبی ندارد. باید آدم ها را ادب کرد، باید توبیخشان کرد، چون و این بین خودمان بماند وارنکا. ما کارمندها اگر توبیخمان نکنند هیچ کاری نمی کنیم. همه دنبال فرصت هستند که یک جوری جیم شوند و بعد بگویند مرا فرستاده بودند دنبال فلانکار و بهمانکار و بعد از زیر کار در بروند. و چون کارمندها رتبه های متفاوتی دارند، هر رتبه ای را باید یک جوری گوشمالی داد و توبیخ کرد. توبیخ رتبه های مختلف با لحن متفاوت طبیعی است. اقتضای نظم است. منظورم این است که در غیر این صورت سنگ روی سنگ بند نمی شود مامکم. ما حد و حدود را برای هم معین می کنیم. ما هر کسی را سر جای خودش می نشانیم. اگر اینطور نباشد، گفتم که سنگ روی سنگ بند نمی شود و نظمی به جا نمی ماند. من واقعا در عجبم که چطور فیودور فیودوروئیچ اجازه می دهد چنین توهینی به همین راحتی به او بشود. و فایده ی نوشتن این چیزها برای تو چیست؟ به چه درد می خورد؟ فکر می کنی کسی که این داستان را بخواند برای من شنل درست می کند؟ فکر می کنی برای من یک جفت چکمه تازه می خرد؟ نه وارنکا، آن آدم فقط داستان را می خواند و بعد می خواهد دنبالش هم منتشر بشود. من بعضی وقتها خودم را قایم می کنم. خودم را قایم می کنم تا کارهایی را که نتوانستم بکنم پنهان کنم. بعضی وقتها هیچ جا را نشان نمی دهم. می ترسم. چون از فکر زبانهای هرزهی که چه ها درباره من خواهند گفت به خودم می لرزم. چون مردم از هر چیز آدم لطیفه درست می کنند. از هر چیز آدم. و بعد به همه کار آدم هم کار دارند. از زندگی خصوصیش گرفته تا زندگی عمومی. و همه را هم وارد ادبیات می کنند. چاپش می کنند. می خوانند. مسخره می کنند و سر زبان ها می اندازند. بله اینطوری من دیگر اصلا نمی توانم به خیابان بروم. اینطوری که همه چیز را با این جزئیات توصیف می کنند من دیگر جرأت نمی کنم راه بروم، چون از راه رفتنم همه مرا می شناسند. خب منظورم این است که نویسنده می بایست دست کم در آخر داستانش کمی جبران می کرد. مثلا می توانست بعد از آن صحنه‌ای که کاغذ روی سر قهرمان داستان خورد می کند یک تکه می آورد و می گفت که او علی‌رغم همه ضعف‌هایش آدم شریفی است، شهروند پرهیزگاری است که شایسته نیست همقطارانش با او اینطور رفتار کنند. باید می گفت او مطیع بالادستی‌هایش است. همینجا می توانست یک مثال بیاورد. باید می گفت دلش نمی خواسته به کسی آزاری برساند. باید می گفت به خدا اعتقاد داشته و مرگش باعث تأسف شده. اگر که ضروری بود قهرمان داستانش بمیرد. اما اصلا بهتر بود نمی گذاشت این مرد بیچاره بمیرد، بلکه کاری می کرد که شنل او پیدا بشود. آن جنرال بیشتر به فضایل او پی ببرد، به اداره دعوتش کند، رتبه به او بدهد و حقوقش را اضافه کند و آن وقت می بینی شر به جزایش می رسید و فضیلت پیروز می شد و همه ی آن همقطاران شرمنده می شدند. من اگر می نوشتم داستان را اینطوری می نوشتم. اما داستان اینطوری که هست چه فایده ای دارد؟ به چه درد می خورد؟ فقط یک مثال پیش پا افتاده از شر و بدبختی زندگی هر روزه است. و تو عزیزم چرا تصمیم گرفتی چنین کتابی را برای من بفرستی؟ منظورم این است که چنین کتاب خبیثانه ای را برای چه برای من فرستادی وارنکا؟ اصلا مثل زندگی نیست، چون همچون کارمندی اصلا وجود ندارد و نمی تواند وجود داشته باشد. بعد از خواندن همچون کتابی آدم دلش می خواهد یک شکایت تنظیم کند وارنکا. آدم دلش می خواهد یک شکایت نامه رسمی تنظیم کند. خدمتگزار مطیع تو ماکار دیوشکین. 27 ژوئیه. آقای عزیز ماکار الکسویچ، کارها و نامه های اخیر شما مرا به وحشت انداخته و متحیرم کرده و چیزهایی که فدورا نقل می کند همه چیز را برایم روشن می کند. اما چرا به این ترتیب غرق ناامیدی شدید و خودتان را به ورطه‌ای که در آن افتاده اید سپرده اید ماکار الکسویچ؟ توضیحات شما مرا یک ذره هم قانع نکرد. ببینید، آن موقع حق با من نبود که اصرار می کردم آن موقعیت شغلی ممتاز را که به من پیشنهاد شده بود قبول کنم. علاوه بر این، آخرین ماجراجویی من مرا به وحشت انداخته است. می گویید عشقتان به من است که باعث می شود خودتان را از من پنهان کنید. باید می فهمیدم که چقدر مدیون شما هستم وقتی که مرا مطمئن می کردید که فقط پسندازهایتان را خرج من می کنید. پسندازهایی که می گفتید کنار گذاشته اید. اما حالا می‌بینم که اصلاً چنین پسندازی نداشتید و کشف می‌کنم که وقتی وضع دشوار مالی مرا دیده‌اید و از آن متأثر شده‌اید، تصمیم گرفته‌اید حقوقتان را پیش پیش بگیرید و خرج کنید و حتی وقتی مریض بودم لباس‌هایتان را بفروشید. حالا که همه اینها بر من معلوم شده، خودم را در چنان وضع رنج‌آوری می‌بینم که نمی‌دانم چطور تفسیرش کنم یا چه فکری راجع به آن بکنم. آه ماکار الکسویچ، شما باید به همان کارهای خوبی که اول در حق من کرده بودید قناعت می کردید. کارهای خوبی که ناشی از شفقت و محبت خانوادگی بود. و پولتان را صرف چیزهای غیر لازم نمی کردید. شما به دوستی ما خیانت کردید ماکار الکسویچ، چون با من رو راست نبودید. و حالا که می بینم آخرین شاهی پولتان را هم صرف لباسهای قشنگ، شیرینی، پیاده روی و تئاتر و کتاب برای من کرده اید، حالا تاوان هوسکاری نابخشودنیم را با بهای گزاف پشیمانیم می پردازم، چون همه این چیزها را از شما پذیرفتم بی آنکه به فکر شما باشم. و همه چیزهایی که می خواستید با آنها دل مرا شاد کنید الان بدل به یک تلخی برای من شده است و چیزی جز یک پشیمانی بیهوده برای من به جا نگذاشته است. دیده بودم این اواخر افسرده هستید و اگرچه من خودم هم دلشوره داشتم که نکند اتفاق بدی دارد می افتد. هیچ وقت حتی خواب چنین وضعی را هم نمی دیدم. چطور ممکن است؟ چطور اجازه دادید اینطور غرق افسردگی شوید ماکار الکسویچ؟ مردم راجع به شما چه فکر خواهند کرد؟ مردم حالا راجع به شما چه فکر خواهند کرد؟ مردم حالا راجع به شما چه خواهند گفت؟ و همه آنهایی که شما را می شناسند. شمایی که من و همه کس به خاطر قلب مهربانتان، به خاطر فروتنی و تدبیرتان به شما احترام می‌گذارند. شما خودتان را گرفتار شری کردید که هیچ کس در شما سراغ نداشت. فکر می‌کنید چه حالی شدم وقتی که فدورا گفت که شما را مست در خیابان پیدا کردند و پلیس شما را به خانه‌تان بازگردانده است؟ از حیرت فلج شدم، با اینکه پیشاپیش دلشوره یک اتفاق بد را داشتم. چون 4 روز سر کار نرفته بودید و غیبتان زده بود. هیچ فکر کرده اید ماکار الکسویچ، رؤسایتان وقتی دلیل واقعی غیبتتان را بفهمند چه خواهند گفت؟ میگویید همه به شما میخندند؟ میگویید همه متوجه دوستی ما شدند و همسایه هایتان گوشه و کنایه میزنند و راجع به من حرف های نیشتری میزنند؟ خواهش میکنم به این حرفا گوش ندهید ماکار الکسویچ و به خاطر خدا جلوی خودتان را بگیرید. من از برخوردتان با آن افسرها هم به وحشت افتادم. شایعاتی درباره این برخورد شنیدم. میشود خواهش کنم به من توضیح بدهید این برخورد بر سر چه بود؟ در نامه تان میگویید میترسیدید با من باز حرف بزنید. میترسیدید اگر همه چیز را صاف و پوست کنده بگویید دوستی من به هم بخورد. میگویید وقتی من مریض بودم نمیدانستید چه بکنید و همه چیز را فروختید تا از من حمایت کنید و بگذارید مرا به مریض خانه ببرند. و تا جایی که ممکن بوده قرض کرده اید و هر روز با صاحب خانه تان دعوا بگو مگو و جار و جنجال داشته اید. اما باید به شما بگویم با این کارتان به راه خطا رفته اید. اما حالا دیگر همه چیز را فهمیده ام. شرم داشتید که من همه چیز را بفهمم و متوجه شدم من مسبب این وضع اسف انگیز شما بودم. اما حالا با این رفتارتان دو برابر مرا غرق ناراحتی و غصه کردید. همه اینها مرا پریشان کرده است ماکار الکسویچ. آه دوست من، بدبختی یک بیماری واگیردار است. آدم های بیچاره و بدبخت بایستی از هم دوری کنند تا بدبختیشان به هم سرایت نکند و بیشتر نشود. من چنان بدبختی به سر شما آوردم که پیشتر به عمرتان در این زندگی محقر و در انزوایی که دارید ندیده بودید. همه اینها مرا عذاب می دهد و از غم و غصه دارم می میرم. خواهش می کنم گزارش صاف و پوسکنده ای از آنچه بر شما گذشته است و چطور شده که اینطور رفتار کرده اید را برایم بنویسید. اگر ممکن است خاطر مرا آسوده کنید. این خودخواهی نیست که وادارم می کند که الان از آسودگی خاطرم برایتان بنویسم، بلکه از سر دوستی و عشق به شماست که هیچ چیز نمی تواند آن را از صفحه دلم پاک کند. خدا حافظ. بی صبرانه منتظر پاسخ شما هستم. شما مرا خوب نمی شناسید. ماکار الکسویچ. دوستدار حقیقی شما واروارا داوراسیولا. 28 ژوئیه. واروارا الکسیونای گرانبهای من، بسیار خوب، حالا که همه چیز تمام شده و همه چیز کم کم به روال قبلیش برمیگردد، این را به تو میگویم مامکم. تو نگران هستی که مردم درباره من چه فکری خواهند کرد، اما من عجله دارم که تو را مطمئن کنم واروارا الکسیونا که احترام من به خودم برایم بیش از هر چیز دیگری اهمیت دارد. در نتیجه و با توجه به بدبختی های من و این وقایع پریشان، مایلم به اطلاعت برسانم که هیچ یک از رؤسای من هیچ چیزی درباره این وقایع نمی دانند و احتمال هم ندارد که با خبر شوند و بنابراین همچنان مثل قبل با من با احترام رفتار می کنند. فقط از یک چیز می ترسم، دهانهای لق. صاحب خانه ایمان در اینجا سر من داد و هوار می کرد، اما حالا که با کمک 10 روبل تو بخشی از بدهیم را پرداختم، فقط قرولند می کند. همین و همین. و در مورد دیگران، آنها چشمشان بسته است. تا وقتی آدم نخواهد از آنها پول قرض بگیرد، اصلا به خیالشان نیست. و برای تکمیل توضیحاتم باید بگویم مامکم که احترامی که تو برای من قائلی، از هر چیز دیگری در این دنیا برای من ارزشمندتر است و حالا در این وضع پریشانی که دارم مایه تسلی من است. شکر خدا که آن تأثیر اولیه و آن بدترین وضع حالا تمام شده است و تو چنان آن را تعبیر کرده ای که مرا دوست کاذب و آدم خودخواهی نمی دانی که تو را اینجا نگه داشتم و فریبت می دهم. صرفاً چون قدرت جدا شدن از تو را ندارم و تو را مثل فرشته کوچولویم دوست دارم. من حالا با جدیت تمام مشغول کار شدم و همه وظایفم را به درستی انجام می دهم. یوفستافی ایوانویچ دیروز وقتی از کنارش رد شدم یک کلمه هم نگفت. از تو پنهان نمی کنم مامکم که بدیها و سراوز جنده ام جدن آزارم می دهد، اما نباید نگران هم بود. و من خواهش میکنم از این بابت افسرده و نومید نباشی مامکم. وارنکا، اگر 50 کوپک دیگر برایم بفرستی، آن وقت آن 50 کوپک هم قلبم را چاک خواهد داد. بله، کار به اینجا کشیده است. کار به اینجا کشیده است. این من، این پیرمرد خرف نیستم که به تو کمک میکنم، بلکه این تو هستی، طفلک یتیم بینوای من، که به من کمک میکنی. فدورا خوب کاری کرد که پول را تهیه کرد. فعلا من امیدی به دریافتی ندارم مامکم، اما به زودی امیدی پدیدار خواهد شد و من آن وقت برایت خواهم نوشت و همه چیز را درباره اش به تو خواهم گفت. اما امان از این دهانهای لق، دهانهای لقی که بیش از هر چیز نگرانم میکند. خدا حافظ فرشته کوچولوی من. دستت را میبوسم و باز خواهش میکنم دوباره خوب بشوی. دیگر با جزئیات نمی نویسم چون عجله دارم بروم سر کارم، چون می خواهم با پشتکار و جدیت جبران همه کوتاهی های قبلیم در اداره را بکنم. یک گزارش بعدی با تمام اتفاقات و ماجراهایم با افسرها را تا امشب برایت تهیه خواهم کرد. با عشق و احترام، ماکار دیوشکین. آخ وارنکا، وارنکا، این بار تو هستی که گناهکار هستی. نامه ی تو پاک مرا گیج و پریشان کرد و تعادلم را به هم زد و تازه حالاست. حالا که سر فرصت هستم و می توانم به زوایای پنهان قلبم رجوع کنم و آن وقت متوجه می شوم حق با من بود. مطلقاً حق با من بود. از مستیم صحبت نمی کنم. صحبت درباره آن بس است، بس است مامکم. بلکه از عشق و علاقه ام به تو صحبت می کنم. و من حق نداشتم اینطور به تو دل ببندم و دل بستنم به تو عاقلانه نبود. تو همه چیز را در این مورد نمی دانی مامکم. با این حال اگر می دانستی چرا این اتفاق افتاد، چرا من چاره دیگری نداشتم جز دل بستن به تو، شاید این حرف ها را نمی زدی. این فقط عقل توست که این حرف ها را می زند. یقین دارم دلت حرف دیگری می زند. مامکم، من خودم هم درست نمی دانم و نمی توانم درست به خاطر بیاورم چه اتفاقی بین من و آن افسرها افتاد. باید بگویم فرشته کوچولوی من، آن موقع که سرانجامش به آن اتفاق رسید، حال وحشتناکی داشتم و پریشانتر از آن پریشانی بودم. بایستی به خاطر داشته باشی که تمام ماه قبلش من فقط به یک ریسمان باریک بند بودم. وضع فلاکت باری داشتم. همه چیز را توی دلم می ریختم و نه تو را می دیدم و نه هیچ کس دیگر را در خانه. اما صاحب خانه من دائما قیل و قال راه می انداخت. در یک شرایط دیگر اصلا برایم اهمیتی نمی داشت. بگذار عجوزه پیر هرچه دلش می خواهد هوار بکشد، اما در وهله اول خجالت بود و بعد در وهله دوم اینکه خدا می داند از کجا از دوستی ما با خبر شد و چنان حرفهایی را درباره رابطه ما با داد و هوار جلوی همه اهل خانه می گفت که من از وحشت یخ کردم و گوشهایم را گرفتم. اما بدبختی این بود که دیگران گوشهایشان را نگرفتند، بلکه به عکس گوشهایشان را تیزتر هم کردند که ببینند چه می گوید. حتی حالا مامکم نمی دانم کجا خودم را قایم کنم. خب فرشته کوچولوی من، این همه بدبختی جور و جور مرا از پا انداخته بود و بعد یک باره چیز غریبی از فدورا شنیدم. شنیدم که یک آدم پست بی ارزش آمده به در خانه تو و با پیشنهادهای بی شرمانه اش به تو توهین کرده. توهین به تو، توهینهای بد به تو. من خوب می فهمم چون به خود من توهین شده بود. آن وقت فرشته کوچولی من دیگر اختیار از دستم رها شد. هول و هراس برم داشت و عنان از کف دادم. وارنکا دوست من، خشم و غیظ وجودم را گرفت. می‌خواستم بروم و با او این آدم پست فطرت روبرو شوم. نمی‌دانم دیگر می‌خواستم چه کنم. بس که عزمم جزم بود که نگذارم کسی به تو توهین کند. فرشته کوچولوی من، بله، وضع اسفباری داشتم. باران می‌آمد و همه جا گل و شل بود. روز بسیار ملال‌آوری بود. داشتم برمیگشتم. بعد مامکم، شد آنچه نباید می شد. به یملیا برخوردم. همان یملیان ایلیچ. کارمند است. یا بهتر است بگویم کارمند بود. چون دیگر کارمند نیست. چون از اداره ما اخراجش کردند. نمی دانم حالا چه کار می کند. یک جایی با زحمت زیاد نانی در می آورد. خب با او رفتم. بعد اما وارنکا، فکر نمی کنم تا از شنیدن بدبختی های دوستت، از فاجعه‌ای که برایش پیش آمده و رنج‌هایی که متحمل شده خوشحال شوی. شب روز سوم یملیا تحریکم کرد و من رفتم به دیدن آن افسری که به تو توهین کرده بود. آدرسش را از نگهبانمان گرفتم. اگر راستش را می‌خواهی مامکم، من این مردک را از مدت‌ها پیش می‌شناسم. همیشه وقتی در خانه ما منزل داشت مراقبش بودم. حالا می فهمم که کار بی خودی کردم، چون وقتی سراغش رفتم به خودم نبودم. قسم می خورم وارنکا، هیچ یادم نمی آید. تنها چیزی که یادم می آید یک مشت افسر است که آنجا بودند. یا شاید هم چشمهای من دوتا می دید. خدا عالم است. و یادم نمی آید چه گفتم. به شرفم قسم فقط یادم هست که خیلی بد و بیراه گفتم. خب، آن وقت آنها یقه مرا گرفتند و مرا از پله ها پایین انداختند. در واقع پایین هم نینداختند، فقط هلم دادند. تو خودت می دانی که چطور به خانه رسیدم وارنکا. همه اش همین بود. البته من به آبروی خودم لطمه زدم. و غرورم جریه دار شد. اما بالاخره هیچ کس جز تو چیزی در این باره نمی داند. و چون اینطور است، پس درست مثل این است که هیچ اتفاقی نیفتاده.
شاید همینطور باشد. تو چه فکر می کنی، وارنکا؟